بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان خصلت‌های اصحاب امام حسین به چهارمی خصوصیت رسیدیم در این شب. چهارمین خصوصیت صبر و استقامت این طایفه است. اساساً برای رسیدن به هدف لازم است که هر کسی برای رد شدن از مشکلات درونی و بیرونی استقامت کنه، صبوری کنه. تا مشکلات رو نسبت بهش صبوری و شکیبایی نکند به هدف نمیرسه. اونجایی که ببینید شنیدید میگه آقا من بریدم، یعنی دیگه استقامت ندارم، صبر ندارم. و هر کسی هم برید به هدف نمیرسه. در سوره مبارکه ملک آیه 2، خداوند یک سنتی را تا آخرین روز دنیا برای بشر ترسیم کند. سنت‌های الهی لا یتغیر ولا یتبدل. اساساً در سنت‌ها چون روش‌های اداری تدبیر عالم دنیاست، هیچ تغییری وجود نداره، هیچ عوضی هم وجود نداره. یکی از اون سنت ها رو این آیه بیان میکند: الذی خلق الموت و الحیات. اون خدایی که مرگ و زندگی را آفرید که چه اتفاقی بیفتد؟ لیبلوکم، تا بیازماید شما را که چه اتفاقی بیفته. ایکم احسن عملا، تا دانسته شود که کی بهترین عمل را انجام میده. سنت امتحان و ابتلا در تمام اجزاء عالم اتفاق افتاده، هم برای ملک اتفاق افتاده، هم برای جن اتفاق افتاده. اون چیزی که در سوره مبارکه کهف آیه 5، و از قلنا للملائکه، و یاد آور اون زمانی رو که ما به ملائکه گفتیم للملائکه تسجدوا، سجده کنید لآدم، فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس که کان من الجن، از جنیان بود. این ابتلا و این امتحان هم برای جن بود، هم برای ملک بود. کان من الجن، که کان من الجن، که از من بود، در آیه نیست. ففسق عن امر ربه، به واسطه این عصیانی که کرد از دایره فرمان خدا خارج شد، نافرمانی کرد. چون نافرمانی کرد و اصل سوره مبارکه اعراف آیه 13 بهش گفتن فخرج، برو دیگه پیش ما نیا. فخرج انکه من الساقرین، تو از خار شدگان هستی. یه نافرمانی، نافرمانی ابتلا بود، امتحان بود. یه نافرمانی، نافرمانی تکلیفه. شما گاهی نماز نمیخونی، تکلیف تو انجام نمیدی، این قابل تدارک، جبران میشه. اما یه موقع از پس امتحانت بر نمیاد، این دیگه قابل تدارک نیست. نافرمانی در مقابل امتحان قابل تدارک نیست. به همین دلیل تمام کسانی که در مقابل مسئله کربلا کم آوردن دیگه نتونستن جبران کنن. حسرتی شد تا آخرین لحظات اون برای اونها. اینو حواستون باشه، امتحان. گاهی امتحان در رابطه با انبیا سلام الله علیهم اجمعین، خدا انبیا رو هم امتحان میکنه، امتحانشون هم سخت‌تره. فقط این نیست که جایگاهشون بهتره، اگه جایگاهشون هم بهتر است به خاطر که امتحانشون هم سخت‌تره. اگه حضرت زهرا سلام الله علیها این جایگاه رو داره، خب اون امتحان رو هم داشت. اگه سید و شهدا این جایگاه رو داره، اون امتحان رو هم داشت. ما که همه مردودیامون در زمره تکالیفمونه، اصلا به جای دیگه نمیرسه که بخوان ما رو ببرن بالا یا بیارن پایین. مشکل ماست که خودمونو بی خودی قیاس میکنیم، چرا به اونا دادن؟ خب حالا اگه به اونا دادن، خب بهترین عمل رو هم انجام داده. در سوره مبارکه صافات آیات 102 تا 106، قالیا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم در عالم رویا مأموریت پیدا کردم که تو رو ذبح کنم، فانظر ماذا ترا، نظرت چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، پدر اون چرا که مأموریت پیدا کردی انجام بده. از نظر من هم ناراحت نباش، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، من از صابرین پیدا خواهی کرد. صبر در مقابل چی ها؟ ابتلا و امتحانه. فلما اسلما و تله للجبین، خب هر دو تسلیم شدن، پدر و پسر با هم مذاکره کردن، بنا شد که اون آزمون اتفاق بیفته. و تله للجبین، وقتی قرار شد که این عمل رو انجام بده، و نادین آهن یا ابراهیم، به جناب ابراهیم خطاب کردن، قد صدق در رویا، تو پس مأموریتت برآمدی، انا کذلک نجزی المحسنین، ما نیکوکاران رو جزای خیر میدهیم، ان هذا لهو البلاء المبین، این یک امتحان آشکاره. و گاه امتحان و ابتلا برای امت هاست، یه امتی رو امتحان میکنن. در سوره مبارکه اعراف آیات 72 به بعد، و الی ثمود اخاهم صالحا، ما جناب صالح رو به قوم ثمود مبعوث کردیم، فرستادیم به طرف قوم ثمود، برادرشون هم بود، یعنی نیش داختنش. قال یا قوم اعبدوا الله، به قومش فرمود الله را بپرستید. ما لکم من اله غیره، معبودی جز الله نیست برای شما. قد جاءتکم بینة من ربکم هذه ناقة الله لکم آیة فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. خب همینجوری هم که نمیگم، من برای شما معجزه آوردم، این معجزه ناقة الله، این شتر از دل کوه آمد، از پدر و در واقع از شتر دیگه ای زادر نشده، این از دل کوه آمد، این معجزه است. حالا که معجزه است قدرشو بدونید، این در زمین خدا حرکت میکنن، نه در زمین شماها. یعنی به چرای اگر هم مشغول میشود، در کشاورزی شما ورود نمی کنه. حواستون جمع باشه که این کاری که داره می کنه، شما این رو پی نکنید که اگر چنین کردید، خداوند عذابش را به زودی بر شما نازل خواهد کرد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. متکبرای امت، از امت جناب صالح، از قوم ثمود، اینایی که با خدا سر و کار نداشتن، به اونایی که اهل ایمان بودن گفتن شما واقعا فکر میکنید که آقای صالح پیغمبره؟ قالو انما بما ارسل به مؤمنون. اینا یه پله بعدم جواب دادن، نه تنها پیغمبره، به هر اون چه که میگوید ما ایمان داریم. یعنی اصلا اون که مفروغ انه، اون کسی ولش واسه راجب شده ما حرف بزنی، هر چرا هم که میگوید ما قبول داریم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. اونهایی که به جناب صالح اعتقاد نداشتن گفتن نه، ما به اون چیزی که آدم میگه هیچ اعتقادی نداریم، انکار میکنیم که این شطور ناقت الله باشه و اگر پیش کردیم مثلا عذاب الهی جاری بشه. فاقر اون ناقه، ناقه رو اقرش کردن یعنی پی کردن، نزاشتن و اتوان امر رب بهم و سرپیچی کردن از اطاعت امر الهی، تازه سرپیچی کردن و دهنکشی کردن و قالو یا صالح اعتنا به ما تعدونا این کنت من المرسلین. آقای صالح ما اینو پی کردیم، یک تو هم اگه راست بگی پیغمبری اون عذابه که وعده داده بودی رو بگو بیاد. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا فی دارهم جاثمین. زلزله در گرفت، زلزله شدید، این قوم زیر و رو شدن. این هم ابتلا امت صالح همون قوم سمود بود. یه بحثی رو من سابقا کرده بودم اینجا استطرادن مطرح میکنم. حالا اگه امتها امتحان میشن، امت پیغمبر خاتم الانبیا به چی امتحان شد؟ به چی امتحان شد؟ وجود نازنین حضرت رسول گرامی به امیر المؤمنین فرمودن علی جان آزمون امت من توی، مردم به تو امتحان می شوند، اونایی که پذیرفتن مؤمن و اونایی که نپذیرفتن مردود هستن. این تو آخر عمر یادت باشی که امیر المؤمنین گاهی توی روایات هم میبینید که حضرت بگی یعنی من از ناقه صالح کمترم، از این جهت داره میگه اون آیت الهی بود و ابتلا و امتحان امت. امیر میگه من از ناقه صالح کمترم، یعنی من هم آیه الهی هستم، آیت الله الکبرا، و بعدم ابتلا امت. به من شما شناخته میشوید به این که دین دارید یا نه. این سنت الهی برای همه انسان‌های موحدم هست که باید در این امتحان صبوری بکنند. در سوره مبارکه فصلت آیه 30، هر کسی که موحده، راه توحید کار سختیه. ان الذين قالوا ربنا الله، به درستی که کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، ثم استقاموا، آنگاه چیکار کردن؟ صبوری کردن، استقامت کردن. یعنی مسیر توحید مسیر آسانی نیست. اگر در مسیر توحید استقامت بکنن، آنگاه بهشون امتیاز میدن. چه امتیازی؟ تتنزل علیهم الملائکه، نازل میشود بر اونها ملائکه. الا تخافو، بهشون میگن که ترس نداشته باشید، ولا تحزنو، و محزون نباشید، و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، و به شما بشارت میدهیم به بهشتی که بهتون انبیا وعده دادن. حالا من از این آیه استفاده بکنم، شب قدر شب نزول چیا؟ ملائکه است، تنزل الملائکه. خب این ملائکه رو کیا میبینن؟ کیا؟ سوره مبارکه فصلت آیه 30 جواب داده، ان الذين قالوا ربنا الله، پروردگار ما الله هست، یک، ثم استقاموا، صبوری کردن در مسیر دین، آنگاه تتنزل علیهم الملائکه. نزول ملائکه قطعی است، اما رؤیت این ملائکه بر کسانی است که استقامت در مسیر دین دارند. و من و تو غالبا در شب قدر میخوایم چیکار کنیم؟ بله؟ تازه باید توبه کنیم. شب قدر تازه میخوایم توبه کنیم. بعد میگه چون ملک رو نمیبینیم. متوجه شدی چی شد؟ شب قدر رو چقدر مفت میبازیم ما؟ ما تازه شب قدر میخوایم توبه کنیم. حالا خدا وکیل همین کار رو حداقل همون شب انجام بدید، چون اگه استقامت که نمی کنید، توبه هم که نکنیم دیگه هیچی دیگه، نور الالا نور بشید. فقط خواستم بگم مسیر چقدر ناپیداست برای ما. ما شب قدر تازه بخواهم توبه کنیم، بعد بگیم چرا این ملک رو نمی بینیم؟ ها این ملک دیدنش راه داره. سو مستقامو بشه شما تمام میشه، اون ملاقات هم اتفاق میفته. اما صبوری ثم استقامو، این صبوری باید معنادار باشه، نه از ناچاری. یکی سی افتاده بود توی چاه، هی میگفت کمک کمک. یکی سی من بالا سر رد شد، گفت چی شده؟ گفت آقا افتادم تو چاه، کمکم کن. گفت بس بس برم من تناب بیارم تا کمکت کنم. گفت حالا اگه صبر نکنم چیکار کنم؟ این میشه صبر بر اساس ناچاری. اما صبوری ما رو بالا میبرد که معنادار باشه. معنادار باشد یعنی برای رضا خدا باشه. کما اینکه شما در زیارت اربعین حضرت سید الشهدا این عبارت رو میخونید: فجاهدهم فیک صابرن محتسبا حتی صفک فی طاعتک دمه واستبیح حریمه. پس در راه تو با شکیبایی و حسابگرایانه با آنان جهاد نمود. در راه تو صبر کرد، محاسبه داشت، نه ناچاری. نگفت چون 72 نفرین کاری از دستم بر نمیاد. هر کاری از دستش برمی آمد در این مسیر انجام داد. اینو بهش میگن شکیبایی، ولی مسیرش رو تغییر نداد. اینو بهش میگن شکیبایی. اساساً دعوت سید الشهدا در مسیر کربلا بر مبنای صبره. روز اولی که میخواهد اصحاب را دعوت بکند به طرف مسیر، بر مبنای صبر دعوت میکنه. در مسیر به طرف کوفه، یعنی از مکه آمدن بیرون، دارن بیرن به طرف کوفه، در یکی از منزلگاه ها بیان نورانی از سید الشهدا اینه: ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد سیف. ای مردم، هر یک از شما که یصبر و طاقت دارد علی حد سیف، بر تیزی شمشیر، و طعن الاسنه، و بر تیزی نیزه، فلیقم معنا، پس همراه ما بیان. ولی اگر نمیتواند تیزی شمشیر و تیزی سر نیزه رو تحمل بکند، فلین صرف از ما انا، اما دور شه. چون اینجایی که ما داریم میریم یه همچین مسیریه. این مسیر مسیر ساده نیست. دعوت بر اساس صبره. بنابراین این 72 نفر ویژگیشونی بود که آدم های شکیبایی بودن. یک، شکیباییشون معنادار بود. دو، نه اینکه چون چاره نیست. در همون اصحاب ما کسی رو داریم به نام ضحاک مشرقی، از اصحاب امام حسین. این روز عاشورا شمشیر زد، ولی روز اول که اومد پیش سید الشهدا با امام حسین مذاکره کرد، گفت آقا من میام با شما، می جنگم با شما، در کنار شما. اما یه نکته رو بهت میگم آقا، بیرو در بسی، و اون این که من مادامی پای تو وای میستم که بودنم اثر داشته باشه. اگر من بودم تو کشته میشی و نبودم تو کشته میشی، به من اجازه بده من برگردم. امام بر اساس مسائلی که خودش تشخیص داد این شرط رو قبول کرد. اینی که آدمیزاد گیج میشه تو کار سید و شهدا، اصلا آدم میفهمه امام حسین بچه مبنایی، حالا بعدن البته خواهم گفت که رو چه مبنایی انتخاب میکنه، ولی آدم نمیفهمه. یه ملاک وجود نداره. به یکی میگه بیا، میگه آقا نمیام. این اصلا با من بر بابا. یکی بگه بیا، میگه نمیام، التماسش میکنه بیا زهر. این یکی هم میگه آقا من مشروط میام، میگه خب بیا. حالا چرا این انتقام؟ اینو ما نمیفهمیم. اما یکی از وجوهی که برای انتخاب ضحاک مشرقی هست با همون شرطی که کرده اینه که ضحاک رسانه امام حسین بشه، زنده بمونه، بره بیرون، از اهل بیت نباشه، از اصحاب باشه. چون از اهل بیت باشه میگه این همه حرفا رو به نفع داره میزنه، ولی وقتی از اصحاب باشه و وقتی هم جدا شده اخبار درون کربلا رو میگه. تو خیمه چه اتفاق افتاده؟ تو خیمه کی میفهمه چه اتفاق افتاده؟ عمر صد میفهمه چه اتفاق افتاده؟ بعد یکی باشه که بگه تو خیمه چه اتفاق افتاده؟ این آقای ضحاک مشرقی این کارو کرده. امام حسین برای اطلاع رسانی حتی فکر اینجاش هم کرده، ولی آقای ضحاک مشرقی نتوانست صبر کنه، صبر معنادار نداشت. صبر معنادار را هم کسی پیدا میکند که فهم در دین داشته باشه، تولی و تبری داشته باشه. اگه اون دو خصلت اول و دوم نباشه، این خصلت چهارم اتفاق نمیفته، اصلا اتفاق نمیفته. حضرت به یاران خودشون فرمودن صبرن بن الکرام، صبوری کنید ای بزرگ زادگان. محور بیانات سید الشهدا صبوریه. حالا اگه وجود ناظرین امام عصر علیه السلام بیاد در یک تنگنا قرار بگیره، آقا تا همه چی درسته که همه قربون امیرالمومنین میریم، امیرالمومنین مادامی که به به داره همه باش هستن. من فضائل امیرالمومنین میگم، ببینم تو بگی به به، خب کیف میکنم. یکی دیگه هم میگم باز تو میگی به به، خب اینجا پای علی وایسادن خیلی هنر نیست. امیرالمومنین چک خوردن هم داره، اونجا اگر کسی وایساد حرف حسابه، اونجا هیچ کس وای نستاد الا فاطمه زهرا. هیچ کس وای نست، همه ی امت ول کردن، فقط یه نفر است، چک علی رو خورد. صبرن بن الکرام، صبوری کنید، شکیبایی کنید ای بزرگ زادگان. یه جاهایی میشه تو مسیر همراهی با امام معصوم علیه السلام امر برای من و تو روشن نیست، اونجا بزنگاهه، عده میذارن میرن، ولی اگر صبوری داشته باشی پای امامت وای میسی. امام دعوتش بر اساس صبر بود. حالا سعد بن حنظله شبابی اومده تو میدون رجز میخونه، صبرن علی الاسیاف والاسنه، صبوری و شکیبایی من بر شمشیرها و نیزه ها، صبرن علیها لدخول الجنه، صبوری میکنم تا وارد بهش بشم. این باید در من و تو باشد که اگر آقا آمد بتوانیم در رکابش باشیم. وقتی شرایط شهادت رو برخی از اصحاب به حضرت اشاره میکردن، آقا اینا مردم کوفه هستن، اینها شما رو مثلا اینا با پدر چه کردن، با داداش چه کردن که بخوان مثلا فرض کنید با شما بکنن، اینا آدم های عوضی هستن، شما خیلی دل به اینا نبندید. حضرت همون در هنگام خروج فرمود نصب را علی بلائه، ما صبر میکنیم در امتحان الهی، و یوفینا اجور الصابرین، و اجر صابرین رو میبریم. یعنی امام فهم من میدونم چه اتفاقی میخواد بیفته. من در سالهای گذشته این مسئله رو مطرح کردم، تحلیل حرکت سید الشهدا بخشیش بر اساس تدبیر حرکتی است که امام داره مهره ها رو میشینه، بخشیش بر اساس تقدیر چیزی است که خدا چیده است. بحث مهمی بوده. پس از شهادت جناب قاسم علیه السلام و پسر عموهای ایشان، حضرت فرمودن صبرن یا بنی عمومتی، صبوری و شکیبایی ای عمومزادگان من، صبرن یا اهل بیتی، صبوری داشته باشید ای اهل خانواده من. دیگه بیشترین صبوری هم خودشه. وقتی سر به گودی قتلگاه قرار داده شده، صبرن علی قضائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک. فرضا شما در زیارت اصحاب امام حسین علیه السلام وقتی بخواید به این بزرگواران عرض ارادت کنید، بیانتون این است: السلام علیکم ایها الصدیقون، صدیقین، السلام علیکم ایها الشهدا و الصابرین. اید صبوری خصیصه این بزرگواران هست، این چهارمین خصلت. پنجمین خصلتی که برای این اصحاب وجود دارد، بحث ایثار و از خود گذشتگیه، که ایثار اینا بی نظیره. شب عاشورا کی کارو میکنه؟ خدا وکیلی 2000 نفر رو جمع کرده سید الشهدا، بین 2000 نفر، حد اکثر جمعیتشون 2000 نفر بود تا شب عاشورا، فرمود اینا با من کار دارن. همچی که دستشون به من برسه و منو بکشن، دیگه با کسی کاری ندارن. حکومتی در پی نیست، فردا هر کسی در این سرزمین بماند شهید خواهد شد. چقدر آغاز فرمود بیعتم رو ازتون برداشتم، برید، هر کی میخواد بره بره، از تاریکی شب استفاده بکنه. یه نقلم داره از زین العابدین علیه السلام، میفرماید به این که در یکی از نقلها این است که میخواید برید برید، من بیعتم رو برداشتم، بیایید دست زن و بچه منم بگیرید ببرید. اما نرفتن زن و بچه، صبوری، ایثار میزنن، صبر میکنیم، ولی در راه تو از خودمون میگذریم. 2000 نفر رفتن، 42 نفر باقی موندن. چقدر سخته یهو دور آدم خالی بشه، ولی خم به ابرو نیاره، نگه حالا یه فکری بکنیم 40 نفر مثلا، با این 40 نفر باز همون حرفه. او 42 نفری که باقی ماندن امام بهشون فرمود من شما رو خیلی موجودات وفادار میدونم، شما بهتر از همه هستید، ولی بلنشید برید شما. حالا ببینید اینا چی جواب میدن، این 42 نفری که باقی موندن، 30 نفر فردا به امام میرسن. این نقل رو طبریه. امام زین العابدین علیه السلام فرمود سید الشهدا در شب عاشورا همه اصحابش رو جمع کرد، فرمود اینک شب بر شما سایه افکنده، از تاریکی اون استفاده کنید و هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا بگیرید و سپس در شهر و دیار خیش پراکنده شوید تا آن که خداوند گشایشی پدید آورد. این گروه در پی من هستند و اگر از بر من دست یابند با دیگران کاری ندارند. حالا همه بلند شدن میخوان حرف بزنن، همه میخوان حرف بزنن. فرزندان جعفر ابن ابی طالب بلند شدن گفتن آقا چرا اینجوری بکنیم، چرا این چه کاری که ما، آیا برای اینکه پس از تو زنده بمانیم بریم؟ خداوند هرگز چنین روزی را نیاورد. بعد حضرت قمر بنی هاشم بلند شدن نظیر همین جمله رو گفتن، بعد پسران عقیل همین جمله رو گفتن، بعد از بعضی از اصحاب گفتن که آقا خدا سوگند ما تو رو رها نمی کنیم تا آنکه خداوند بداند در شخص تو حرمت پیغمبر رو حفظ کردیم. اینا ایساره بهشون گفتن آقا فردا هیچ کدوم زنده نمیمونید، اینا هم با من کار دارن. فرمودن جانمون فدای تو، دیگه عجبه کسی کاری نده، ما بریم که بعد تو زنده باشیم، که اصلا بعد تو زندگی چه معنا دارد، چه معنا دارد. و نظیر این حرفا، پنجمی خصلت ایثار. صحنه کربلا پر از ایثار، پر از ایثار، که حالا برخی از این نقل ها رو فردا میخونم. یه موقع است آقا میخوان روزه بخونن، روزه رو سنگین میخونن. یه موقع است روزه خودش سنگینه، روزه قاسم ابن الحسن خودش سنگینه. من نمیگم سنگینه ها، من مطلقا نگفتم سنگین، امام حسین میگه سنگینه. امام حسین بین همه روزه های شهدای کربلا دو تا روزه رو سنگین میدونه، یکیش مونه میشه اصحابش جمع کرده. من میتونید، عادتم این بود که شب ششم جناب آقای عرضی روزه است عبدالله میخوندن، عبدالله ابن حسن، من روزه خود امام مجتبی رو میخوندم و آقای خرج هم روزه حضرت قاسم میخوندم، ولی امسال بخوام روزه حضرت قاسم بخونم. اصحاب جمع کرد همون برید، هر کی بمونه کشته میشه. این آقازاده آمدن جلو جناب قاسم بن الحسن. عمو انا فی من یقتل، منم جزء کشته شده ها خواهم بود. آخه 13 سالشه، باید ببینه که این بچه آماده هست یا نه. آقا ببخشید من گفتم بچه، شما بزرگی، شما کوچیک و بزرگتون همه تون بزرگی، من عذرخواهی میکنم، ببخش، ولی باید با آزمون وارد معرکه شد. یا بنیه کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چجوریه آقازاده 13 ساله؟ یا ام اهلا من الاصل، از اصل شیرین. حالا که میگه مرگ برای من از عسل شیرین تره، امام علیه السلام فرمودن ایوالله تو هم کشته میشی، فدا که عموک، عمود فدای تو بشه، اِنَّكَ لَأَحَدٌ مَنْ يُقْتَلْ مِنَ الرِّجَالِ، تو یکی از اون مردانی هستی که کشته میشه، معی همراه من، اما بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، اما بعد از یک مصیبت بزرگ. یعنی امام حسین داره میگه روزه قاسم سنگینه، آخلای برای دلت بسوز، دل سوختت بمیرم حسین جان، چه مصیبتی سر قاسم اومده که تو میگی مصیبت سنگینه؟ وقت نفر دوم میده که میگه مصیبت سنگینه، میگه و ابن عبدالله رضی، مصیبت دوم مال علی اصغره، الهی فدای دل سوختت بشم. و جاء القاسم ابن الحسن و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم. جناب قاسم ابن الحسن آمدن شرف یا محضر عموجان شدن، یک نوجوانی بود هنوز به سن تکلیف نرسیده، لم یبلغ الحلم، هنوز سن تکلیف نرسیده. فقال یا عم، صدا زد عمو جان، الاجازه لامزی الى قتال هؤلاء الكفره، تا منم برم با این کفار بجنگم. فابا عمه الحسین ان یعزن له، حسین اجازه نداد، گفت نه عزیز دلم نمیشه. چرا؟ فرمود تو یادگار برادرمی، تو امانت دست من هست، تو یتیمی، آخه با یتیم که اینجوری تانه بکنه، قاسمم بدن تو لطیفه، تاب و طاقت اون همه هجبرو نداره. فلم یزل القلام یقبل یدیه و رجله یسأل تو و یسألوه الاسم، تا دید عمو اجازه نمیده دست عموش شروع کرد باش کرده، پای عموش شروع کرد باش کرده، عمو اجازه بده منم برم، تو رو به خدا اجازه بده منم برم. نمیدونم، نمیدونم، شاید گفته تو رو به جون مادرت بذار منم برم. اومد از پیش عمو کنار، فجلس مغموما، نشست غم زده، حزین القلب، دل شکسته، متعلما، همراه با درد. و وقع رأسه على ركبته، سرش رو زانو گذاشت. مادرش، عزیزم چی شده؟ بام نمیذاره، دیشب گفته بود تو هم کشته میشی ولی نمیذاره، هر چی بهش میگم کشته. قصه نخور عزیزم، بابات فکر اینجاشو کرده، رفت یه دست نوشته ای رو این مادر از امام حسن آورد. آخه بچه وقتی زیر سن تکلیفه اگه میخواد بره جهاد باید اجازه داشته باشه. با خوشحالی نامه رو دید، رفت سینه رو ستاب، نامه رو داد دست عمو، عمو بیا بیا. متن نامه: یا ولدی، یا قاسم، اذا رأیت عمک الحسین به کربلا، پسرم وقتی دیدی عموت تو کربلا، و قد احاطه الاعدا، دشمنا دورشو گرفتن، فلا تترک البزا، کارزار رو ترک نکنی ها، والجهاد لاعداء الله، جهاد با دشمنای خدا رو ترک نکنی پسرم ها، و اعداء رسول الله، ولا تبخل علیه بروحک، و کلما نهاک علی البزار آوده لیعزن لک، اگه دیدی نمیذاره بری کارگز بری به کارزار جنگ، هی بهش التماس کن، هی بهش التماس کن، آوده هو برو دوباره خودتو به رسول پا. این مجوزشو امام داد. نامه رو دید، دستخط امام حسن مجتبی است. 10 سال برادرش فبکا بکاان شدید دار، دستخط داداشی شدید، گریه کرد، دیگه چجوری میخواد این بدن رو زیر سومه هست دارید. این که وصله تنه حسنه. و نادا بالویل و صبور، آه، یعنی دیگه تیرنگ در ترکش داشتم نشد، دیگه نامه داداشم اومد. و تنفس از سعدا، امام حسن، امام حسین داره اذن میده، نفسش به شماره افتاد، 2 جا نفسش به شماره افتاد، یکی وقتی علی اکبر میخواست بره، یکی هنوز. آه الهی بمیرم برای یاره. نامه رو نگاه کن. فلما نظر الحسین قد بر از اعتنقه، اون یه نگاه به بچه کرد، یه نگاه به نامه کرد، دستشو انداخت گردن برادرزاد. این برادرزادم خودشو انداخت تو بغل عمون. فجعلا یبکیان، عمو و عموزاده شروع کردن به گریه کرد، حتی قشیه علیه ما، هر دو بیهوش شدن. آخه دیگه اونجا آب نبود که اینا رو به هوش بیارن. به هوش اومد. یه بار دیگه پسر برادر رو نگاه کرد. اتمشی یا ولدی به رجل که الالموت، با پای خودت میخوای بری طرف مرد؟ چه جوابی داد؟ روحی لروح کل فدا، جونم فدای تو بشه، و نفسی لنفس کل وقام، سپر بلای تو بشم، و کیف یا ام انت بین الاعدا وحیدن و فریدا، چرا نرم به معرکه در حالی که تو تک و تنها ایستادی بین این همه دشمن؟ من هنوز روزه نخوندم، من هنوز روزه نخوندم، اون روزه سنگینه هنوز نیومده ها. اگه طاقت نداری بیا بلندگو رو از جلو من بردار، من اهل مجلس گرم کردن نیستم، هر کسی یه ظرفی داره، اگه نمیتونی اونو گوش بکنی بیا بلندگو رو بردار، آقای حبسه بیان بخونم، گرچه اونم خودش سنگین میخونه. اجازه دار. این آزاده انقدر خوشگل بود یه برقع به صورتش زد، نبینن نظر میزنن. حمید ابن مسلم میگه اومد تو میدون کأن وجهه شقة قمر، این پاره ماه بود، خوشگل زیبا. حالا رجز میخونه، شمشیر دستش گرفته، این تنکرونی، اگه منو نمیشناسید انا فرع الحسن، من پسر حسن، افتخار میکنه، این تنکرونی فانا فرع الحسن، من پسر حسنم، سبت النبی المصطفی و المؤتمن، نوه پیغمبره امین هستم. هازا حسینون کل اسیر المرتهن، این عموی من حسینه که گرفتار بین شما شده، بین اناسن، بین مردمان که لا سقو صوت الحزن، لا سقو صوت صوت المزن، که هرگز از رحمت خدا انشالله نچشن، نفریش میکن. حالا میخوام روزه بخونم، نوشتم روزه رو ولی دیگه رو نمیخونم. حمید ابن مسلم میگه سوار اسب شد، کأنه وجهه شقة قمر، مثل پاره ماه. واک یه تیکر رو بگم بعد بریه شد. میگه من دیدم لباس تنش بود، ازار این برقع بسته بودن و نعلانه، دوتا کفش پاش بود، قد انقطع شس و احده هما، یکی از کفشا بندش پاره شده بود، این تو روزه نقش داره، بند کفش پاره شده، ما انسا انهو کان شس الیسرا، فکر کنم بند کفش چپش بود که پاره شده بود. خب چیکار داره؟ این پا باید بره توی رکاب، بند کفش پاره است، یعنی پا تو رکاب اسب گیر نکرده. دو جا اسبا اومدن، دو جا، سه تا بدن رو زیر گرفتن، یکی بدن امام حسین تو گودی قتلگاه، یکی هم بدن عبدالله ابن حسن، چون عبدالله رو سینه امام حسین بود، اسبا که اومدن رو بدن عبدالله اومدن. ولی هم امام حسین کشته شده بود، هم عبدالله، اسبا رو جنازه اومده بودن. اما یه جا دیگه چرا من آوردی تو روزه؟ چرا من آوردی تو روزه؟ 35 نفر رو کشت. عمر سعد گفت وای به حالتون، یه بچه 35 نفرتون رو کشته. عمرو بن سعد عضدی گفت من مادرشو به عزاش میشونم، مگه من میذارم این بچه سالم برگرده؟ خب چی کار کرد؟ دورش کردن، دورش کردن، سنگ میزدن بهش از هر طرف، قاسم هر طرفو که نگاه میکرد سنگ بهش میزدن، دیگه نمیتونست از خودش دفاع کنه. این عمر ابن اسد، این عمر ابن سعد عزادی آمد، زد دست قاسم و قطع کرد. قاسم افتاد روی دستش، کلاه خود از سرش افتاد. دوباره امر ول نکرد، با شمشیر اومد زد تو فرق سر قاسم، از اسب افتاد، پای چپش به رکاب گیر کرده بود، اسب میرفت، بدن افتاده بود، اسب با بدن زنده را زیر سمشون قرار دادن.